محمد رضا شاه پهلوی هم سانسور داشتیم. حتی در سال 49 که شاه دستور میده تمام نشریات رو بخرید، در واقع به جایی که بگه ببندید، تمام نشریات اون زمان رو میخره که شاخص‌ترین و مشهورترینش مثلا نشریه هفتگی فردوسی یا تهران مصور یا سپید و سیاس و چیزی حدود 200 تا نشریه کوچیک و ریز و درشت رو شاه میخره و تعطیل میکنه. اما از طرف دیگه امکان میده به یک سری از روشنفکرهایی که از نظر دولت یا از نظر ساواک و موقع و سازمان امنیت اون دوره نگاه چپ یا مارکسیستی ندارن و میتوانن برها در رشد و تعالی فرهنگ و جامعه نقش خودشون رو بازی کنن. فصلنامه های زیادی رو ناشرها در میارن که مثلا جنگ اصفهان هست، آرش هست، کتاب زمان هست، بررسی کتاب هست، کتاب هفته هست که اینها نقش مهمی دارن. شرایط بعد از انقلاب خب واقعا در تاریخ 100 ساله ایران بسیار استثناست. بعد انقلاب تا سال 64-65 تلاش کردن که تمام نویسندگان به اصطلاح ناخودی یا دگرندیش رو نابود کنن و عرصه رو در دست بگیرن به همه در تمام زمینه ها. بنده و کسانی که با بنده همکاری میکردن در تکاپو مثل آقای براهانی، مثل آقای مجابی، مثل مختاری، مثل پوینده و بسیاری دیگر، اینها به دلیل همین همکاریشو با تکاپو از خیلی از امکانات محروم میشدن. به خصوص کتابشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیر میکرد و به اونا مجوز نمیدادن. بعد شما باید بعد از هر شماره برفتی بازجویی پس میدادی و این بازجویی ها رفتن همارا و هیچ کس نمیدانست واقعا بازگشتی داره یا نه.
یک ماه بعد از درگذشت کوشان در نروژ، در 15 اسفند 1392 شاعر دیگری در تهران از میان ما رفت، علی شاه مولوی، شاعری که در یک پس زمینه کارگری از منطقه نفتی آقاجاری در خوزستان بالیده بود و شاید به همین دلیل در زمانه رواج ساده نویسی و یا از معنا تهی کردن شعر، او با حساسیت‌های بسیاری در مسائل سیاست و جامعه شعر می‌نوشت. سالها چندین مجموعه گمنام با اسامی مستعار منتشر کرده بود و بالاخره تنها و بهترین دفترش، یعنی کاملا خصوصی برای آگاهی عموم، رو وقتی که مجوز نگرفت به نام خودش و بدون مجوز ارشاد ابتدا در تهران چاپ و منتشر کرد که بسیار مورد استقبال واقع شد و بعدن در خارج از ایران. ابتدا دقیقه ای از گفتگوی ما و بعد شعرش رو با صدای خودش بشنوید.
شعر قطعا مثل قبل ازش استقبال نمیشه، اما ما چگونه باید به این امر شخصی تن بدیم؟ آیا ما بیایم شعرمون رو به عنوان یه امر شخصی یا ابژه بیاریم محدودش بکنیم در بازی‌های زبانی؟ ببینید، در حال ما بحران در اقتصاد داریم، بحران در سیاست داریم، این بحران دامن شعر هم گرفته، اما راه برون رفتش کجاست؟ اگر ما به همه پدیده‌های پیرامونمون مثل سیاست، مثل جامعه، مثل مشکلات مردمون، درد و رنج جامعهمون در شعرمون توجه بکنیم، قطعا مخاطب خودشو پیدا میکنه. من فکر میکنم شعر تهی شده از زندگی.
یک پره پانتومین در حضور ماه مهربان، نه گربه ها که لابلای زباله ها موش ها را زابرا میکنند، نه آدم ها که علاقه آدم ها به آزادی را زوزه می کشند. همه ی حواسم متوجه مهربانی ماه است. در تاریکی پنهان ارواح آزرده از آدم ها فرار می کنند، در سیاهی کمین می کنند تا آب نقره‌ای دقیق تفاوت ارواح به اشیا را تعیین کند. در چهاردهمین شب که ماه با همه چراغ‌هایش صحنه را روشن کرده است، یکی پانتومیم آدم پلیدی را بازی می‌کند در فریاد دیگران. چاقو می‌زند، طناب می‌کشد، تفنگ شلیک می‌کند. این طور است که در چهاردهمین شب از حلول ماه مهربان در آب و آینه و آسمان، پرده از رشترین رخسار زمین و قفل از گویاترین زبان من می افتد. ببخشید، نمی توانم به شما اعتماد کنم مگر مرده یا خوابیده باشید.
در میانه تابستان 93 یکی از نامدارترین شاعران غزل سرای نیم قرن اخیر در تهران درگذشت، سیمین بهبهانی. شاعری که با 20 دفتر شعر منتشر شده و اوزان ترکیبی و زبان دلنشین و مزامین عاشقانه و اجتماعیش در همه این سالها با القابی از جمله بانوی غزل، نیمای غزل، بانوی شعر ایران و غیره چون ستاره‌ای درخشید و جست و رفت. بشنوید دقیقه ای از گفتگوی من با سیمین بهبانی درباره دلایل کتاب نخوانی مردم از نگاه او.
برای بزرگداشت آقای جعفری هست که یعنی پدر مطبوعات ایران تقریبا و جز کسانی هست که خیلی خدمت کرد و امر مطبوعات و اول انقلاب هم تمام کتابخوناش همه چیزش مصادره شد و من خب خیلی شایق بودم که برم به این دعوت و رفتم و اونجا نشسته بودم. خب صحبت از کتاب بود، صحبت از وضع کتاب فروشی ها و صاحبان نشر بود که خیلی وضعشون خراب شده، درآمدشون کم شده، تکافوی مخارجشون رو نمیده و یکی یکی دارن پشت سر هم ورشکست میشن. سخنرانی های اونجا شد، تقریبا همه اونها خوب بود ولی من زیاد باهاش موافق نبودم، چون همه بر پایه این بود که فرهنگ کتابخوانی در ایران پایین آمده، یعنی مردم دیگه کتابخوان نیستند. من این رو قبول ندارم. مردم با فرهنگ تر از گذشته هستند. چطور در 30 سال 40 سال پیش مردم با فرهنگ بودند و کتاب می‌خواندند، ولی الان بعد از گذشتن 30-40 سال بی فرهنگ شدند. این رو باورم نیست. بنابراین 2-3 نفر که از این مقوله صحبت کردند، من هم با کمال صراحت صدام رو بلند کردم و گفتم که آقا جان این درست نیست و اینجا کتابی که خواندنی باشه چاپ نمیشه در این زمان و چاپ به شدت پایین آمده، تیراژ کتاب ها به شدت پایین آمده و سانسور روش زیاده دیگه. گفتم علت اصلیش این است که کتابی چاپ نمیشه که قابل خواندن بشه. چرا گناهش رو به گردن بی فرهنگی مردم میگذارید؟
مهر ماه 1194 ادبیات ایران از یکی از بهترین منتقدان ادبیش محروم شد. فتح الله بی‌نیاز، داستان نویس و منتقد ادبی دقیق و پرکار دو دهه اخیر، 15 رمان، 7 مجموعه داستان کوتاه و 8 کتاب در حوزه نقد و نظریه ادبی به قلم فتح الله بی‌نیاز منتشر شده. بشنوید صدا و نظر این منتقد و نویسنده رو در جایی از گفتگوی ما بعد از درگذشت کارلوس فوئنتس، نامدارترین نویسنده آمریکایی لاتین.
مارکز و بیوسا عقیده دارن که ادبیات نمیتونه قضاوت بکنه، ولی میتونه تاریخو برای مردم بازگویی کنه به روشی که خود نویسنده میخواد. ببینید من یک نکته خدمتتون بگم، در آمریکای لاتین 3 خصوصیت عمده وجود داره. یکی که خشونت حد و مرز نمیشناسه، از انتقام جویی به خاطر شکست در جنگ خروس ها گرفته تا مسائل انقلاب، بخصوص انقلاب ها و مبارزات کشور مکزیک که بیشتر از بقیه بود. دوم مسئله جنسی، حتی نویسنده ای مثل فرهیخته، مثل ایشون یا یوسا یا میگل دو آستوریاس نمیتونن این مسئله جنسی یا سکس رو حذف کنن، چون به شکل خیلی بارزی تو زندگیشون وجود داره. سوم دلکندن فرد از آنچه که قبلا داشته. شما نگاه کنید شخصیت های خوب و بد اینا همه به نوعی از خانوادهشون، از اون گروهشون، از اون شهرشون راحت دل میکنن. تمام اینها هم خصلت افراطی دارن. از چی تغذیه میکنن؟ از اسطوره هایی که واقعا این اقوام اینکا و مایا و آستک به جا گذاشتن و خیلی با جهان های دیگه متفاوته. جنگل هایی که برای غریبه داره گریه میکنن، یا مثلا اسبی که با دیدن آب لبخند میزنه، اینها در کشورهای دیگه وجود ندارن.
کمتر از 3 ماه بعد از درگذشت فتح الله بی‌نیاز در تهران، دکتر فرامرز سلیمانی، شاعر، مترجم و منتقد ادبی، در گوشه دیگری از دنیا و در دیماه 94 در واشنگتن بعد از 25 سال مهاجرت ما را ترک کرد. از او به عنوان بنیانگذار شعر جریان موج سوم یاد میشه و از جمله از شاعران شعر موسوم به شعر ناب. 8 مجموعه شعر، 5 اثر در حوزه نقد و بررسی، 6 ترجمه شعر عمدتاً از پابلو نرودا و آثار دیگری در حوزه تخصصی پزشکی از نوشته‌های دکتر فرامرز سلیمانی. شعری از او و بعد دقایقی از گفتگوی ما رو بشنوید.
از ما که می‌گذرد جهان، تصویر ماندن ما می‌ماند و ما می‌بینیم ما و جهانیم که از گذاری می‌کوشیم که از ما می‌گذرد. نشانی دائم مرا می‌خواهی؟ نشانی دائم من آوارگی است. آوارگی مگر نشانی دارد؟ آوارگی مگر نشانی می‌خواهد؟ آوارگی مگر دائمی باید باشد؟ می‌روم از حریت همسایه‌ام نشانی دائمم را بپرسم. کسی در به رویم نمی گشاید، کسی دریچه ای را باز نمی کند. خانم آقا ببخشید، نشانی دائم من کجاست؟ رهگذران بیهوده را فرصت پاسخی رایگان نیست. توی یادداشت‌هایم می گردم، کجاست این دفترچه های کوچولوی یادداشت‌هایم؟ کتاب ها و کاغذ هایم را ورق می زنم، دفترهای شعرم را باز می کنم، توی جیب هایم نشانی دائمم را می جویم. در دهه 60 طرح نظریه موج سوم رو ارائه کردم که به خاطر اینکه در دهه 60 غیر از مجله آدینه پایگاه اصلی انتشاراتی مجله دنیای سخن بود که در ابتدا دبیر شعر و ترجمه شعرش بودم و بعد سردبیر شدم و در اون شرایط در واقع در نیمه دوم دهه 60 بود که موج سوم رو مطرح کردم که مدتی هم مورد بحث بود چه در ایران و چه در خارج و در واقع شاید اوج کار شاعری و ناقدی من بود.
سال 94 هنوز به پایان نرسیده بود که شاعر و مترجم دیگه‌ای در مالمو سوئد به مرگی غم‌انگیز چشم فرو بست، سهراب رحیمی. از سهراب رحیمی 6 دفتر شعر و چندین ترجمه از شعر سوئد به فارسی و از شعر فارسی به سوئدی منتشر شده و جایزه شعر گوگل سال 2013 از اوکراین به او اهدا شد. در ادامه شعر و صدای این شاعر رو بشنوید.
فردا فرصتی تا باران و سفر، خواب شاعر را میان تهران و ترمینال های سورئال تقسیم کند، تا چشم ها شرابی شود محض خاطر برخس و مشق هزار و یک شبش. جای هدایت در کنج و کنار فردوسی خالی است، از میان سوسک ها طوری عبور کن که تصویری جز آینه نماند. فردا فرصتی است تا خنده ایستگاهی شود به عرض یک نقشه در قوقای سر و یوسف این پیراهن پاره پاره.
و سرانجام احسان یارشاطر، ایران دوستی نامدار که از نسل اهل فضل فرهنگ ایران بود، مردی که همه عمر طولانی و پربارش رو بر سر خدمت به زبان و فرهنگ و تاریخ میهنش گذاشت. بنیانگذار و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی و استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیای نیویورک بود. او نخستین ایرانیه که بعد از جنگ جهانی دوم در ایالات متحده آمریکا به مرتبه استادی رسید. یارشاطر ویراستاری 3 جلد از تاریخ ایران کمبریج را بر عهده داشته و نویسنده 16 جلد کتاب تاریخ ادبیات ایرانه. یکی از گفتگوهامون گفتگوی مفصلی بود درباره اهمیت دکتر محمد معین، فرهنگ نام نویس نامدار. دقیقه از اون رو بشنوید.
دکتر معین آدم فوق العاده امینی بود در علم و این موجب شد که یک کسانی به دکتر معین اعتماد کردن که شاید به این آسانی به کسی اعتماد نمی کردن. مثلا نیما یوشیج او رو وسیع خود قرار داد و همینطور زنده یاد به خدا، البته پس از اون که کار اصلی رو انجام داد و لغات فارسی رو با شواهدشون تنظیم کرد، ولی لازم بود که یک کسی اینها رو سرپرستی کنه و به چاپ برسونه، چون ده خدا فوت کرده بود و خوشبختانه این کار به دست دکتر معین سپرده شد و دکتر معین این رو انجام داد و حقی که در انجام این کار هم بگردنه ما ایرانی ها داره بسیار بزرگه و این هم نشان امانت اوست و هم یک نشانی از فضل و دانش او.
یاد همگی این مردان و زنان درخشان خادم فرهنگ ایران که از سر لطف در مقاطعی مهمان این برنامه بودند تا ابد جاودان. آخرین برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، برنامه‌ای که از پس 8 سال و بیش از 400 برنامه و 360 مهمان از میان مؤلفان و شاعران و مترجمان دفتر آخرش رو اینجا میبندیم، با آرزوی اینکه گامی هرچند اندکک در ترویج کتاب و کتابخونی در فرهنگ ایران برداشته باشه. این برنامه رو با صدای سیمین بهبانی و شعری که روزگاری در این برنامه قرائت کرد به پایان میبرم. روزگارتون آرام و سرشار از کتاب و دانایی. من مهرداد قاسم فرستم.
تمام دلم دوست داردت، تمام تنم خواستار توست، بیا و به چشمم قدم گذار که این همه در انتظار توست. چه خوب و چه خوبی، چه نازنین، تو خوبترینی، تو بهترین، چه بخت بلندیست یار او کسی که شبی در کنار توست. نظر نبه سود و زیان کنم، هران چه بگویی همون کنم، بگو چه بمان یا بگو بمیر، اراده من اختیار توست. به گوشه چشمی نگاه کن، ببین چه به پایت فکنده ام، مگر به نظر کیمیا شود دلی که چنین خاکسار توست. خموشی شبهای سرد من چرا نشود پرز شور عشق، که لغزش آن دستهای گرم به سینه من یادگار توست. زمیوه ممنوع حیف و حیف که ماند و به قفلت تباه شد، وگرنه تو را می فریفتم که سابقه در تبار تو. چنین که ملنگم، چنین که مست، که برد حواس مراز دست، بدین همه جلدی و چابکی، غلط نکنم کار توست. به دار و ندارم نگاه کن که هیچ به جز عاشقی نماند، تمام وجودم همین دل است، تمام دلم بیقرار توست، تمام دلم بیقرار توست.